اگر ما واقعیت جهان رو همون گونه که هست ببینیم، نه اون گونه که دوست داریم، این اولین گام برای تبدیل جهان به دنیای بهتره. خب اونجوری که واقعا حضور داره. یه افسانه گفتیم از یه جعبه رنج که الهه‌ای به نام پاندورا آورده بود روی زمین، توش همه خدا به آدما گفته بودن درشو باز نکنن، آدمو باز کردن، توش همه بدی‌ها حضور داشت، حسد، کبر، خودپسندی، جهان رو همه اینها گرفت و یه چیزی تا جعبه باقی مونده بود به نام امید. و گفتیم فلاسفه بعضیشون معتقدن این امید اتفاقا در رأس همه بدی هاست، چرا که رنجناکتر میکنه دنیا رو. بعضی هم معتقدن نه، این امید راه حلی بوده که خدایان ته جعبه گذاشتن برای اینکه وقتی جهان ما پر از رنج شد، ما باش بتونیم کمی خودمون رو التیام بدیم. من گفتم هر دوش میتونه باشه، به شرطی که ما چه تعریفی از امید داشته باشیم.
یه ضرب المثل هم داریم که میگن آدمیزاد به امید زنده،
به امید زنده. ولی چه امیدی؟ میدونید بعضی از امیدها در گذر زمان میتونن دخل ما رو بیارن، چون ریشه در واقعیت ندارن. یکی از واقعیت‌های در حقیقت واضح جهان رنجه و ما از اونجا شروع کردیم. دو تا دلیل آوردیم در مورد اینکه جهان رنجه. یکی عدم قطعیت بود، گفتیم دنیا پر از اتفاقاتی که ما نمیتونیم کنترل کنیم. مسئله بعدیش هم خیال بود، گفتیم ما آدم‌ها چون میتونیم دنیای بهتر رو تصور کنیم در حالی که بخش زیادی از زندگیمون در همین دنیا میگذره، همین فاصله بین بایدها و هستها خودش رنج تولید میکنه. در مورد این حرف زدیم که ما میتونیم به عدالت فکر کنیم در حالی که غالبا عدالت رو در زیست روزمره تجربه نمیکنیم. میتونیم به عشق فکر کنیم در متعالی ترین اشکالش در حالی که روابط انسانی پر از سوء تفاهم و منفعت و رنجه. توانایی خیال پردازی ما که منحصر به ماست، همین باعث رنج ما میشه. که شما نکته خوبی رو اشاره کردین که گاهی همین خیال پردازی باعث تسکین ما هم میشه. از همینجا میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. ببین آقای سعد، یه سری رنجام در جهان ما و در دنیای ما منحصر به زمانه ماست. میدونید در اینکه ذات جهان رنجه، فلاسفه حرفای مختلفی زدن. اما نکته اینه که آقای سعد، فارغ از رنجهایی که زمان نمیشناسن، یه سری رنجها مال همین دو سه قرن گذشتن، مال زمانه ما. شغل در زمانه ما یه سری رنجهای جدید تولید کرده و اون رنجها منحصر به دو سه قرن گذشتن. وقتی سرمایه‌داری در جهان حاکم شد، ابزار تولید تغییر کرد، شیوه های تولید تغییر کرد، چیزهای مختلفی برای ما آورد، مثل رفاه، مثل فراوانی، اما رنج هایی رو هم با خودش آورد که آلن دوباتن در مورد اون رنج ها حرف میزنه. یکی از اون رنج ها اینه که با تخصصی شدن امور ما شاهد مرگ تنوعیم. میدونید یعنی چی؟ یعنی که آدام اسمیت میگه برای اینکه ما تولید رو بتونیم خیلی کارآمد کنیم، هر کسی باید یک کار تخصصی منحصر به فرد انجام بده. مثلا در فرایند تولید این مثلا قندون، یه نفر باید در مورد مثلا متریالش کار کنه، یکی نقاشی روش رو بکشه، یکی بذاره توی کوره، هر کی یه کاری. حرف من اینه که در کار وقتی آدما صبح از خواب بیدار میشن، ممکنه یک انسانی تمام 30 سال دوره کارش صرفا مهر کردن یک برگه و انجام یک کار مشخص باشه. آدما روحشون ولی اینجوری کار نمیکنه. ما موجوداتی به شدت تنوع طلبیم. میدونید یه چیزی که در دنیای ما شاغل بودن و مصیبت بار میکنه مرگ تنوعه. یه چیز دیگهش مرگ خلاقیته. انقدر کارها استاندارد شده، اپتیموم شده، به بهترین بهره‌وری ممکن رسیده که اجازه خلاقیت از آدم ها گرفته شده. یعنی بهترین روش های تولید یا انجام یک کار توسط متخصصان ایجاد شده و آدم ها اجازه ندارن از اون چارچوب تخطی کنن.
آقای دکتر، فیلم عصر جدید چارلی چاپلین
دقیقاً همینه. او اونجا پیش بینی کرده بود که چطور جهان ما،
در واقع کارگری بود که خط تولید یه سری چیز از مقابلش رد میشد و این فقط کارش این بود
دقیقاً
که پیچا رو صفر بکنه
و بعد خودش به جزئی از ماشین تبدیل شد.
بعد که زنگ ناهار زده میشد، این اینقدر این کارو کرده بود که کماکان اینجوری ادامه میداد،
ادامه میداد و اینقدر این تراژدی پیش میره که شخصیت اصلی لای چرخ‌دنده‌های ماشین تو اون سکانس معروف به جزئی از ماشین تبدیل میشه. یعنی تمام وجود انسانیش از بین میره. میخوام بگم استاندارد کردن کارا باعث مرگ خلاقیت شد. امروز آدم‌ها میدونید اینقدر بسته‌بندی شده فضای کار که عملا خلاقیتشون از بین میره. مورد رنج سوم دیگه کار کردن در حقیقت مرگ معناست. با با تجاری سازی. قدیما کار آدما معنایی داشت. اونها میدونستن کدام چرخ‌دنده از ذات از این سیستم پیچیده جهانن، چی رو دارن به دنیا اضافه میکنن، یه نقشی و یه معنایی داشتن. ولی امروز آدم ها فقط میدونین گاهی حتی نمیدونن برای چی دارن کار میکنن. مرگ معنا مسئله مهمیه و بعدی مرگ ارتباطه. انقدر رقابت در محیط کار در جهان سرمایه‌داری پیچیده شده و دردناک شده و انقدر آدم‌ها دارن همدیگر زیر پا می‌ذارن که یک عنصر مهم دیگه انسانی به نام ارتباط هم مرده.
خب چی قراره بشه؟
میدونید من می‌خوام بگم ما با این فرایند مرگ تنوع، مرگ خلاقیت، مرگ معنا و مرگ ارتباط که مهمترین سرچشمه‌های خوشنودی بشر میتونن باشن، چطور باید انتظار داشته باشیم که آدم‌ها شاد باشن؟ من می‌خوام بگم آقای صحت با حرف زدن یا با این برنامه یا با اینکه ما متدای در مورد آرامش میگیم شاید نتونیم همه مسائل رو حل کنیم. یکی از مسائل اینه که ما برای اینا باید کاری بکنیم.
چی کار باید بکنیم؟
اگر کسی کارفرماست، خب یعنی داره حرفای ما رو میشنوه، به این فکر کنه و این جمله واقعا مشمئز کننده است که من میگم، که با اینکه تنوع، خلاقیت، معنا و ارتباط رو زنده کنه در محیط کار میتونه بهره وریش رو هم بالا ببره. چرا از جملهم بدم میاد؟ چون دارم میگم بهره وری رو میبره بالا، چون انسانها رو میذارم کنار. ولی در واقع این شاید تنها راهی باشه که ما بتونیم صاحبان صنایع رو یا مشاغل رو قانع کنیم برای اینکه انسانی تر به کار نگاه کنن.
یعنی فضاهایی و زمانهایی برای معاشرت،
دقیقاً، و تجربه برای موفق، برای دوستی،
برای با هم خندیدن،
برای خلاقیت، برای
گریه کردن،
دقیقاً، برای خلق، برای تنوع، برای اینها بذاریم. و معمولاً اینطور نیست. گاهی وقتا من شرکت ها میرم، خب خیلی رنگ و لعابشون خوب شده، دیوارا رنگیه فلان، ولی واقعاً فیکه. یعنی تو تاش میبینی که علارغم که عکس آلبرت انیشتین رو دیوار و مثلا آدما با سرسره میان پایین، ولی قرارداد کاریشون 3 ماه است. بعد این شرایط موجود رو همونطور نقادانه ببینیم و ببینیم چه آیین‌های کهنی بوده که میلیون ها سال بشر رو کنار هم دیگه مثل چسب نگه می‌داشته و ما همه اونها رو فراموش کردیم. یکیشو مثال بزنم، مثلا مرگ معنا. ببینید انقدر در این به ما آسیب میزنه که حد نداره. ولی شروعش کجاست؟ جایی که یه آدمی به نام ادوارد برنایز، ایشون خواهرزاده فرویده، خب یعنی داییش در اروپا، شروع کرده بود شناخت ناخودآگاه بشر، امیالش، آرزوهاش. و این خواهرزاده در حقیقت سرتق یه روزی به خودش گفت چرا از این دانش پول در نیاریم؟ او در آمریکا زندگی میکرد و تمام چیزهایی که فروید دایش داشت تولید میکرد رو به پول تبدیل کرد. چطور؟ وارد صنعت تبلیغات کرد و یک دروغ بزرگ به همه ما گفت. ادوارد برنایز اولین کسیه در جهان که خریدن رو و مصرف کردن رو و کالاها رو ربط داده به بنیادین ترین و عمیق ترین نیازهای انسانی. مثال بزنم، شما تبلیغ یه تونه ماهی رو میبینین و توش خانواده خوشحال میبینین، همه زیبا، میدونید، در آرامش کامل، پدر بزرگ، مادر بزرگ ها زنده، در سلامت، بلند بلند میخندن کنار همدیگه و یه تجربه فوق‌العاده و تونه ماهی رو میخورن و عجب طعمی. ببینید این داره تونه ماهی رو وصل میکنه به تمام اون نیازهایی که شما به عشق دارید، به امنیت دارید، به جاودانگی دارید، به اون چیزها. و بعد جالبه که در کتابی که راجع به تبلیغات مینویسه با استناد به تحقیقات دایش فروید توصیه میکنه که شاید این مدل تبلیغ کردن در نگاه اول مسخره به نظر برسه، اینکه یک لاستیک رو بخوای مثلا ربط بدی به نیازهای اساسی انسان، ولی خسته نشید انجامش بدید، چون در لحظه‌ای که ما می‌خوایم توی فروشگاه تون مایع انتخاب کنیم، به صورت ناخودآگاه چیزی رو انتخاب می‌کنیم که در خیال‌های دورمون و در لایه‌های عمیق ناخودآگاهمون احساس می‌کردیم پاسخ نیازهای ماست. آقای در حقیقت ژان بودریار، فیلسوف بزرگ، یک کتابی داره به نام جامعه مصرفی. تو جامعه مصرفی قصه یه قبیله یه میگه در شرق آسیا. این قبیله دور از تمدن بودن، برق نداشتن، ارتباطی نداشتن، ایزوله بودن و این قبیله داستانها و ماجراهای خودشونو داشتن. اما یه چیز جالب تو این قبیله که بودریار بهش اشاره میکنه و خیلی پندآموزه اینه که اینا وقتی هواپیما رو میدیدن که از بالای سر جنگل و بالای سرشون رد میشه، فکر میکردن یک پرنده افسانه‌ای، یه چیزی مثل ققنوس. برای اینکه به دامش بندازن با یه سری چوب و خلاصه مثلا تناب و اینا توی دشت وسیع باز یه پرنده شبیه اون درست میکردن، همون بالها، همون دم، همون کشیدگی. پشت سبزه ها با نیزه هاشون به انتظار وای میستادن که شاید پرنده در آسمان به هوای جفتگیری بیاد پایین و اونا سریع بتونن شکارش کنن. سالهاست بودریار میگه اونها این کار رو میکنن و میگه داستان درسته که ابلهانه به نظر میرسه، اما ما هم همینیم. ما هم آقای سعد یه ماکت از خوشبختی روی زمین ساختیم با کالاهامون، میدونید، با ارتفاع ماشینمون از سطح زمین، اینکه پرنده خوشبختی رو به دام بندازیم ولی هرگز اون پرنده پایین نخواهد اومد.